بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اهدى بفيشكاه مقدس حضرة ولي عصر حجة ابن الحسن المهدي أرواحنا فداه و هدیه به ارواح زکیه شهدای عالم اسلام بزرگ شهید مظلوم این ماه آقا امیر المؤمنین صلوات دیگری عنایت کنید. شب جمعه است، نثار ارواح مؤمنین و مؤمنات، ذوی حقوق، اساتید، علما، بزرگان و مراجع در عالم برزخ، پدران و مادران خودتون، والد ماجد مخدوم معزز خودم جناب آیه علوی، حضرت آیت الله علوی، روح مرحوم من آسی، مرحوم کافی رضوان الله علیه، تمام کسانی که تا بودند دم از ولایت اهل بیت زدند و الان محتاج طبقات نور از طرف مؤمنین و مؤمناتند، هدیه کنید طبقه ای عظیم از نور به برکت صلواتی دیگر بر محمد و آل محمد. امروز که یک هفته است ما بحث شادی از منظر اسلام رو داریم و آخرین روزی است که من در این مقوله با شما عزیزان سخن میگویم، چون فردا که جلسه نداریم، روز شنبه هم مصادف است با وفات و رحلت بزرگ بانوی عالم اسلام حضرت خدیجه. علل قاعده نباید جز راجع به ایشان سخن گفت. بحث شادی رو امروز میخوام ختمش کنم، گرچه خیلی حرف موند. ما رموز شادی را بیان میکردیم، فکر میکنم 4 رمز از رموز شادی رو گفتیم، حدود 10 رمز دیگر باقی مونده است. من شاید بتوانم 2-3 رمز دیگر رو مختصرتر و تلگرافی امروز عرض کنم ان شاء الله. منتهای تذکری به ذهنم آمد قبل از شروع به سخن داشته باشم، این از چون ماه مبارک رمضان ماه قرآن است، شما هم بیشتر آیات قرآن رو تلاوت میکنید، ممکنه در ضمن تلاوتتون به بعضی از آیات بر بخورید که شبهه در ذهنتون ایجاد کنه، بگید این خلاف حرفای آقای کافی بود. قرآن طرفدار شادی نیست با این آیاتی که ما میبینیم. چطور ایشون گفت طرفدار شادی است؟ مثلا در قرآن میخوانید اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. قومش بهش گفتند که شادی نکن، خدا آدمای شاد و شنگول رو دوست نمی دارد. لا يحب الفرحين، چطور اسلام طرفدار شادی است با این آیه، نسبت به اهل جهنم خدا خطاب میکنه به اینهایی که در جهنمن، ذالکم بما انکم کنتم تفرحون فی الارض. میدونید چرا تو جهنمین؟ چون اینقدر شادی کردید تو دنیا. این آیات چگونه سازگاری دارد با این مدعای ما که اسلام طرفدار شادی است؟ من چون احتمال دادم به این آیات بر بخورید، بحث ما هم دیگه بحث شادی نخواهد بود که بتوانیم توضیح بدیم، امروز ابتدای سخنم یه چند دقیقه مطلبی عرض کنم، یه فرمولی دست شما عزیزان بدم، خیالتون رو راحت کنم انشاءالله. برای که همه ی حواست مثل چشم تو مجلس باشه، یه صلوات بفرست. آیان عزیز، بانوان اندیشمند که از سوالاتتون پیداست خیلی دقیقید، من جواب رو تو یک دقیقه عرض می کنم. ببینید، روانشناسا میگن شادی انسان وقتی محقق می شود که انسان به هدفی برسد. به یک هدف از اهدافت که در زندگی رسیدی قلبت شاد میشه، هدف هر چه باشد. شادی از نظر روانشناسی مساوی است با رسیدن به هدف. قاعده ای که میخوام برای شما از قرآن عرض کنم و خوب دقت کن، اسلام این را میپذیرد، منتها میگوید اون هدف اگر قد و قواره و وزنش ارزشش کمتر از انسان باشد، اون شادی بیجاست. اگر قد و ارزش و اندازش بیشتر از انسان باشد، اون شادی بجاست. انسان طرفدار اون شادی است که شادی محصول اون هدفی باشد که ارزشش از انسان بیشتر است. این تمام قاعده است. لذا اون جاهای اسلام شادی را محکوم می کند در بعضی از آیات که بعضی ها شادن برای رسیدن به یه هدفهایی که پایین تر از ارزش انسانی است. از قال له قومه، کی به کی گفت؟ یاران و قوم قارون به قارون گفتند، گفتند قارون اینقدر با ثروتت شادی نکن، ان الله لا يحب الفرحين. اون ثروتی که تو را در مقابل پیغمبر خدا نگه می‌دارد، اون ثروتی که تو را وادار به ظلم بر ضعفا می‌کند که تبدیل به یک قارون بشوی، به یک بت بشوی، این ثروت محکوم است، این شادی برخواسته از این ثروت محکوم است. آیه دیگر میخوانی که خدا خطاب به اهل جهنم میگوید ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض، چرا بعدشو نمیخوانی؟ قرآن میگه ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق. اونجایی که شادی شما برخواسته از غیر حق باشد محکوم است، کاری میکند شما سر از جهنم در بیاری. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اتوا. این فرح را، شادی را قرآن محکوم می کند، اما کدام شادی؟ اون شادی که برخواسته باشد از فراموشی یاد خدا. مؤمن، تو از خدا یادت رفته، تو مجلس عروسی داری گناه می کنی، داری دهنکجی به قرآن می کنی، زن و مرد نامحرم مختلطید، موسیقی حرام گوش میکنی، لبخند رو لبات آمده،
فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم ابواب کل شیء، ما هم درها رو باز گذاشتیم چون غافلیم، میگذاریم این بدبخت در غفلتش بماند. فرحوا بما اوتوا، این شادی را قرآن محکوم میکند. چرا؟
چون داری خدا را با غیر خدا معامله میکنی، باخته ای در این معامله، هدفت کوچکه. آقا این روزها روزهای عید، یکی از سنت ها هدیه دادن و عیدی دادن. دیدی بعضی از بزرگان فامیل میان به بچه های 4-5 ساله عیدی میدن؟ یه مثال برات میزنم، بچه 3 تا عمو داره، هر عمو یه تراول 100,000 تومانی به این بچه 4 ساله هدیه دادند و عیدی دادند. انشاءالله دست بده داشته باشی، انشاءالله. یه وقت این بچه نشسته 3 تا تراول 100 تومانی دستش، از تو کوچه یه صدایی میشنود، باد بادک دارم، باد کنک دارم، بدو بیا. از تو پنجره نگاه میکنه، به به چه بادکنک های خوش رنگی، زرد و سفید و آبی و قرمز، بدون اجازه پدر و مادر در رو باز میکنه میره جلو. بادکنک فروشم از صبح کاسبی نکرده، دنبال یه جایی میگرده کلاهی سر کسی بذاره، میبینه 3 تا تراول صدی دست این بچه هست. میگه بادکنک میخوای؟ میگه آره. میگه چند تا؟ میگه چند تا به هم میدی؟ میگه این 3 تا رو به من بده، 3 تا بادکنک بهت بده. 3 تا تراول میگیره، 3 تا بادکنک 5,000 تومانی رو 300,000 تومان قالب میکنه به این بچه. این بچه میاد تو خانه، بچه ذوق میزند، خوشحاله. چرا؟ 3 تا بادکنک دل بخواه خودش رو پیدا کرده. اما بابا هم خوشحاله، میگه پسر اینا رو از کجا آوردی؟ میگه خریدم. میگه با چی؟ میگه با ایدیایی که عمو دادن. کو ایدیا؟ دادم به بادکنک فروشه. بابای پا برهنه میدوه تو خیابان، میگه رفت جا تره و بچه نیست. بر میگرده میگه آی بیعق، میخندی با این معامله خسارت باری که کردی؟ 3 تا تراول دادی، 3 تا بادکنک بی ارزش گرفتی؟ این شادی را قرآن محکوم میکنه. برید آیات قرآن رو ببینید، 25 بار کلمه فرح و سرور در قرآن آمده، غیر از کلمات دیگری مثل بشارت و استبشار و اینها. 22 بار فرح، 3 بار سرور. مواردش رو بررسی کنید، هر جا قرآن سرور و شادی را محکوم کرده جایی بوده که ما تو معامله بچگی کردیم، عمر دادیم، یه چیز بی ارزش گرفتیم. تراول صدی دادی، بادکنک گرفت. ریشات سفید شده، موات سفید شده، پرونده تو که نگاه میکنه میبینی هیچی توش نیست که بیارزه به این عمر رفته. قرآن اینو محکوم میکنه. دارم بیشتر از مقداری که باید حرف میزدم حرف زدم ها، فقط میخواستم یه تذکر بدم نسبت به این. اگر آیات مشابه این در قرآن دیدید که قرآن شادی را محکوم میکند، با هر شادی اسلام مخالف نیست، اسلام طرفدار شادی است. متهم که مواظب باش نبازی. خب برگردیم به بحث اصلی خودمون. داشتیم راجع به رموز شادی حرف میزدیم. برای اینکه رمز بعدی رو عرض کنم، یه صلوات دیگه ازت میخوام انشاءالله. روانشناسا میگن کسی میتواند شاد زندگی کند که بتواند بگذرد، از خطاهای دیگران بگذرد، کینه در دل نسبت به کسی نگیرد. اگر کینه آمد خوشی میرود، شادی میرود. از همان اوان طفولیت و کودکی به بچه هاتون یاد بدید گذشت را، کین نگرفتن را. این حرف روانشناسان است. برگرد 1400 سال پیش،
امیر المؤمنین فرمود الحقود معذب النفس مضاعف الهم. فرمود آدمی که کینه دارد داره خودش رو عذاب میدهد، شادی خودش رو داره تبدیل به غم میکند، افسردگی رو داره با دست خودش به خانه دلش میکشد. من چرا شادی ندارم؟ روایات ما میگه، روانشناسای ما میگن، میگن به خاطر که بلد نیستی از اشتباه دیگران بگذری. بالاخره انسان موجودی است مدنی به طبع، کلمه انسان هم از انس گرفته شده، باید معانست و خلط و آمیزش با دیگران داشته باشه. تو این رفت آمدهای زندگی متداول روزانه گاهی بعضی نسبت به آدم جفا میکنن، عالمانه یا جاهلانه. کینه به دل نگیر، اگر کینه به دل گرفتی یا اولین متضرر خودت، شادی خودت رو تبدیل به غم کرد. یه وقتی دیدم یه جایی، شاید هم شنیده باشید شما، یه استادی سر کلاس میخواست به دانشجوهاش درس بده، خیلی قشنگ با یه مثال زیبا همه یه مطلب رو گفت. لیوان آبی گذاشته بودن رو میز استاد، گفت دانشجویان عزیز 34-35 نفری که حضور دارید یه سوال. گفتن چی استاد؟ لیوان رو بلند کرد، گفت کدوم یکی از شما زورش میرسه این لیوان رو مثل من از زمین بلند کن. همه دست رفت بالا، 35 نفر. خب یه لیوان آب چقدر وزن داره؟ 100 گرم. چیزی نیست استاد، ما هم میتونیم. گفت مطمئنین همتون میتونین؟ همه گفتن بله میتونیم. لیوان رو گذاشت زمین. گفت یه سوال دوم، چه کسی از میان شما هست که بتواند وقتی این لیوان رو بلند کرد یک هفته همینطوری نگه داره؟ همه دست آمد پایین. گفت یعنی زورتون نمیرسه 100 گرم رو بلند کنین؟ گفتن چرا استاد، زورمون میرسه 100 گرم رو بلند کنیم، ولی زورمون نمیرسد که 100 گرم رو یک هفته این بالا از کتوکول میفتیم، داغون میشه. استاد گفت عزیزان من، کینه دیگران همینطوره. کینه به دل گرفتن وزنی نداره. من از فلانی بدم آمد، این در یه لحظه وزنی ندارد، اما اینا اگر بخوای هر روز و هر شب و هر ماه و هر سال با خودت یدک بکشی و همراه داشته باشی، یا داغونت میکنه، ریشه کنت میکنه، از هم متلاشیت میکنه. این حرف حرف روایات ماست، باز حرف جدیدی نیست، حرف روایات. در میان کلمات اهل بیت علیهم السلام در باب حقد و کینه اگر مراجعه کنید، در کتابهای حدیثی ما مثل کافی مرحوم کلینی، مثل بهار مرحوم مجلسی، مثل وسائل مرحوم شیخ الرعاملی موج میزند هر روایاتی که به خدا به امام حسین قسم می ارزد انسان یک ساعت سخنرانیشو صرف کنه برای باز کردن یک جمله. چقدر اینها زیبا حرف زدن، چقدر عالی حرف زدن اهل بیت، چقدر خاتم انبیا زیبا سخن گفته است. میگه اگر کینه را آوردی به دلت، معذب النفس. شکنجهگرای زندان رو شنیدی؟ علی میگه خودت میشی شکنجهگر خودت اگر کینه نسبت به دیگران رو آوردی تو نفس. مضاعف الهم، غم خودت رو داری هی دو برابر میکن با نگه داشتن یک کینه. یه جارو بردار روز هشتم ماه رمضان، تو دلت هر چی از جارو بزن، بگو خدایا از خیلی ها بدم میآمد، کینه همه رو امروز پاک میکنم، نه به خاطر تو خدا، به خاطر که خودم راحت بشم، خودم آزاد بشم. گو 5 کیلو پیاز کرده و توی یک ظرفی توی پلاستیکی، 5 کیلو 5 کیلو. شاگردان کلاس پنجم ابتدایی آمدن سر کلاس، به هر کدوم استاد داد، گو برین خونه این دستتون. گفتن استاد چکار کنیم؟ شکلشو بکشیم؟ نه. اسمشو بنویسیم؟ نه.
گفتین دستتون باشه هر روز میای مدرسه اینو بیار. آقا هر روز می آوردن، استاد یک نگاه میکرد میگفت ببرید باز فردا بیارید، پس فردا بیارید، روز چهارم بیارید. آقا کم کم این پلاستیکا باعث شد این پیازا بو گرفت. گفتن استاد بو گرفت، گفت باشه بیارید ببرید بیارید. گفتن استاد این چه تمرینیه، یه ما دو ما داریم اینا رو میاریم میبریم، هم سنگین هم متعفن. گفت میخواستم دو ماه این کار رو بکنید تا 20 سال یه درسی تو گوشتون بماند. کینه نسبت به هم نوع خودتون مثل همینه، هم باریست به دوش شما، هم بوییست کنار بینی شما. دیدی بعضی آقا تا حرف میزنن از حرف زدنشون بوی کینه میاد بیرون، پشت سر این، پشت سر این، پشت سر زنش، پشت سر بچهش، پشت سر رفیقش شروع میکنن حرف زدن.
اما بزرگان دین ما به ما آموختند هر بدی هم بهت کردن فراموش.
یک حدیث ناب میخوام برات بخونم از یک انسان ناب، خاتم انبیا محمد مصطفی. پیغمبر اکرم فرمود مثل المؤمن کالارض منافعهم منها و عزاهم علیها. چقدر این زیباست. چند تا کلمه بود این حدیث؟ مثل المؤمن کالارض. فرمود مثل انسان مؤمن، کی داره این حرفو میزنه؟ صاحب ایمان و شریعت خاتم انبیا داره میگه ها. فرمود مؤمن واقعی مثل زمین، مثل مؤمن مثل زمینه. هنر زمین چیه؟ هنر زمین اینه که هر خیری به مردم میرسد از این زمین میرسد. آب چشمه، آب قنات، گندم، جو، میوه های رنگارنگ، همه رو زمین میده به مردم. مردم وقتی اینا رو از زمین میگیرن چی پسش میدن؟ آب میگیرن، فاضلاب پس میدن، میوه میگیرن، توفاله پس میدن، برنج میگیرن، قازورات پس میدن. میگه نگاه کنید تا حالا شده شما یه بار به زمین بگی من از تو گندم میخوام، زمین به تو بگه من پارسال بهت گندم دادم، چی به من دادی که باز دو مرتبه از من گندم میخوای؟ تا حالا شده؟ با کمال سخاوت خیراتشو به دیگران میرساند در حالی که ذره ای کینه از مردم به دل نمیگیرد که با او چه کرده اند. مؤمن واقعی مثل زمین، دائم باید خیرش به دیگران برسد. هر بدی که دیگران به او میکنند یادش بره، دعا کنه برای مردم. باور کنید اگر آدم تمرین کند این را، اگر آدم متربی بشود به فرمایشات این مربیان عالی عالم، چقدر زندگی راحتی داره، چقدر با آسایش. ببینی شب سرت گذاشتی رو بالش اما دائم داری نقشه میکشی، خب اینطوری کلاه سر من گذاشت، یک بلایی سرش بیارم. یک ساعت میگذره راه های عجیبی رو تو ذهنت میری، به بنبست میرسه، باز برمیگه نه این کار رو کنم، برم دادگاه شکایت کنم، نه برم فلان جا آبروش، نه برم خط بندازم رو ماشینش، نه برم فلان کنم. یه وقت منی سحر شده دو دقیقه نتونستی خودت بخوابی. اسلام میگه خودتو آزاد کن، میخوای شاد زندگی کنی، کینه کسی رو به دل نگی، بسپرش به خدا، تمام. یکی از حکام جور بنی امیه که خدا صدر تا زگلشون از معاویه تا عبدالملک همه را لعنت کند ان شاء الله، یکیشون عبدالملک مروانه. عبدالملک مروان پسر مروان حکمه. ظلمی شما سراغ نداری این مردک نکرده باشه به همه. آدمی بود که از در ابتدای جوانیش
حمامت المسجد نامیده میشد، کارش قرآن خوندن بود تو مسجد. وقتی بهش خبر دادند که بابات مروان مرد، خلافت و پادشاهی به تو رسید، قرآن رو بوسید، گذاشت لب تاخچه، گفت هازا فراق بینی و بینک، قرآن خداحافظ، هازا فراق بینی و بینک. و کارش به جایی رسیده بود هر کی می آمد پیشش حرف بزنه میگه حرف تقوا و خدا و پیغمبر نزنی. یا آقا جانشین پیغمبر است، خلیفه پیغمبر خودش رو میدانست، اما میگفت لو امرنی احدون به تقوی الله لزرب تو اونقه، اگر تو مجلس من کسی برای من حرف تقوا و دین و خدا و پیغمبر زد، دستور میدم گردنشو بزن. خدا چیه؟ 21 سال این آدم جانی حکومت کرد، استنداران خونخاری را نصب میکرد تو شهرهای مختلف، یک آدم صفاک قسی القلب گناهکار به نام هشام ابن اسماعیل رو کرد حاکم مدینه. گفت میری مدینه هر چه میتونی فشار بیار به علی ابن الحسین امام سجاد، هر چه میتونی، هر چه از دستت برد میاد به اینا بدی، نظر اینا یه خورده میدون باز کنند، یه خورده میدون به اینا بدی، مردم میریزن دوربر اینا، حکومت ما در خطر است. آقا 21 سال ظلم کرد عبدالملک، هشام ابن اسماعیل هم تو مدینه داره ظلم میکند. عبدالملک به درک واصل شد، پسرش ولید آمد سرجش، منتها کم کم آخرای دوران بنی امیه است، داد مردم داره در میاد، کارد به استخونها رسیده، به قول ما اقتشاشات شروع شده بر علیه نظام حاکم. ولید که آمد سر کار گفت یه خورده گشایش به مردم بدیم، یه خورده این تظاهرات به خوابه. چکار کرد؟ یکی از کاراش این بود کسایی که باباش نصب کرده بود اینا رو عزل میکرد، گاهی هم تنبیهشون میکرد. یکی از کسانی که تنبیه کرد همین هشام ابن اسماعیل بود. حکم داد هشام ابن اسماعیل از حکومت مدینه بر کنار، جاش کی بنشیند؟ عمر ابن عبدالعزیز. بر کناری بس نیست، گفت شنیدم نامه نوشتا، داد دست قاصد و پیکش، برو تو مدینه تو مسجد پیغمبر بخوان. آمد خون نامه ولید ابن عبدالملک را که خلیفت المسلمین نوشته، چون شنیدم هشام ابن اسماعیل به شما مردم خیلی ظلم کرده، دستور دادم به یه درختی ببندنش، هر کی ظلمی ازش دیده بره قصاص کنه، سیلی به ایستده بزن، مشت زده بزن، هر کاری کرده باش انجام، تمام اموالش هم مصادره. این برای خوش آمد مردم واقعی نبود، ظاهری بود. آقا آمدن هشام ابن اسماعیل رو بستن به تنابی و تناب رو بستن به درختی جلوی خانه قدیمی مروان در مدینه. وقت ملت می آمدن، یکی مش می زد، یکی فوش می داد، یکی می گفت یادت فلان روز با من چی کردی، فلان فلان. آقا دقدلی ها رو در می آورد. هشام ابن اسماعیل میگه من از تقاص هیچ کدام از مردم حراس نداشتم غیر از تقاص و قصاص آقا امام سجاد، گفتم حالا آقا با من چه خواهد کرد. میگه یه روز که دوروبر من شلو بود، هر کسی داشت ناسزایی به من میگفت، یه وقت دیدم جمعیت دارن کوچه میدن، گفتم چه خبره؟ گفتن آقا علی ابن الحسین داره میاد، آقا امام سجاد داره. گفتم وا ویلا، آقا به من چه خواهد گفت؟ مردم میگن جمعیت کوچه داد، دیدیم آقا آمد جلو، مقابل هشام ابن اسماعیل که رسید یک نگاهی بهش کرد، فرمود عقوبت کار خودت را میکشی، ظلم کردی به مردم، از عقوبتش بترس. اما هشام تو گناه کردی، زن و بچت که گناهی ندارن، شنیدم اموال تو مصادره کردن، شنیدم محکوم شدی الالعبد به این گونه هجری، حالا کاری از دستت بر نمیاد، اگر برای زن و بچت احتیاجی به پولی چیزی داری به ما بگو، ما در خدمتی. کجا
کجا تو عالم امروز پیدا میکنی همچی شخصیت هایی؟ مردم سراتون رو بالا بگیرید، چنین رهبرانی دارید. کینه؟ میگن 20 سال داره خون میکنه به حلق امام، هر کار میتونسته بکنه کرده. آقا بهش میگه زن و بچت که گناهی ندارن، تو هم که دستت از همه جا کوتاست، اگر کاری برای اونا از دست ما برمیاد پیغام بده، ما در خدمت. کینه رو از دلت بیار بیرون. نسبت به یه مؤمن چرا باید تو کینه داشته باش؟ چرا؟ آی کافی به من بد کرد، چنین کرد، در بدترین شرایط به من ضربه زد. زد که زد. تو میخوای راحت زندگی کن. نمیگم ظلم پذیری، ما دو مفهوم داریم، یه بخشش است یه ظلم. زیر بار ظلم رفتن ممنوع است. هم ظلم کردن خطاست، هم ظلم پذیری خطاست. اما یه خطایی که کرده سالهای سال پیش گذشته، حالا جبران کرده نکرده، میخواسته جبران کنه میخواسته هر کار. تو اگه میخوای شب راحت بخوابی، یا بگو خدایا از هیچ کی گله ندار، همه رو به خود دعا گذار، همه رو، از هیچ کس طلبی ندارم، کینه ای به دل ندارم. لو شتمنی عبدون به هذه الاذن و او ما بیده الى اليمنا و اعتذر لی به هذه الاخرى لقبلت من. الله اکبر. این حدیث مال امام حسین، امام حسینی که همه شما تک تکتون براش میمیرید، عاشقشید. امام حسین میگه، کجا میگه این حدیث کجاست؟ یک کتابی داریم به نام احقاق الحق، کتاب بسیار ارزشمندی است، مال قاضی نورالله ششتری، اوائل قرن 13 است. قاضی نورالله 1320، اوائل قرن 14 است، رحلت قاضی نورالله است. اما این کتاب کی نوشته من نمیدانم. مرحوم آیت الله العظمای مرعشی نجفی با یک طیفی از فضلای حوزه علمیه تقریبا 40-50 سال پیش کار تحقیقاتی عظیمی کردن رو احقاق الحق، چون یک کتاب ریشه‌ای بود، اضافاتی به این کتاب کردن از روایات، الان به 36 جلد رسیده. چون میدونم لابلای شما محققینی هستند و اهل مطالعه، عرض میکنم دارم کد میدم، اگر یه کتابی میخوای که در اعتقادات و کلام بخوانی که دیگه نیاز به هیچ کتاب دیگه نباشه، برو سراغ احقاق الحق. خب اونجا این حدیث رو نقل میکند از قول امام حسین علیه السلام. امام حسین چی میگه؟ امام حسین خیلی عجیبه. امام حسین فرمود مردم اگر یک کسی آمد در گوش حسین فاطمه هر چی فحش بلد بود داد، و او ما بیده الی الیمنا، حضرت اشاره کرد با دستش به گوش راستش، گفت این چرخیدی آمد طرف گوش راست من، گفت حسین جان منو ببخش، به همین فاصله. هر چی فحش بلد بود داد، آمد گفت حسین جان منو ببخش، دلتو از من پاک کن، من ازش قبول میکنم، دلمو صاف 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 میکنم. ممکنه بگی حسین جان چرا؟ میگم ذالک ان امیر المؤمنین علیه السلام حدثنی عن جدی رسول الله یقول لم یرد الحوض من لم یقبل العذر. چقدر زیبا، خدا میدونه من پرواز میکنم با این روایات، شما رو نمیدونم. میگه اگر به من بگن حسین چرا این همه فحش را نادیده گرفتی،
میگم چون از پدرم علی شنیدم که علی فرمود از جدد حسین خاتم انبیا شنیدم، لم یرد الحوز من لم یقبل العذر. فردای قیامت حوز کوثر نصیبش نمی شود
اون کسی که عذر مردم را نپذیرد و عفوشون نکند، اونها را نبخشد، کینه اونها را از دل بیرون نکند. خواهران من، برادران عزیز من، از همدیگه ما بدی زیاد میبینیم. طبیعی زندگی آدمای گناهکار همینه. من یه گناهی میکنم، خب ترکش شما رو میگیره. خانومت یه گناهی میکنه، ترکش شما رو میگیره. کینه به دل نگیر، یاد بگیر ببخشی. اگر میخوای خودت راحت زندگی کن، بترسیم از کینه، هم کینه های خودمون هم کینه های دیگران. خانومت رو اذیت نکن آقا، انشاءالله. اگه اذیت کردی خانم، کینه به دل نگیر، بگذر انشاءالله. یه چیزی یادم آمد، نمیدونم بگم یا نه. یه آقایی پیر شده بود دیگه، بنده خدا، خانمش یه روز صدا زد، گفت خانم. گفت بله. گفت من دیگه احساس میکنم آفتاب لب بامم، میخوام از شما حلالیت بطلبم، بیا بشین اینجا. آمد نشست. گفت من با تو بدی کردم، گاهی خسیس بازی در آوردم، منو حلال کن. این بیچاره میگه حلالت کردم آقا. بعد همه این حرفا رو که زد، آخرش گفت یه چیزی میخوام بگم ولی شرمندم، ولی باید بگم که حلالم. گفت چی؟ گفت من جوان بودم، گاهی عصبانی بودم، از سر کار میآمدم، خسته بودم، نمیتونستم خودم رو کنترل کنم، گاهی هم دستم رود بلند شده، سیلی بهت زدم، کتکت زدم، خیلی خیلی شرمندم، تو رو خدا حلالم کن. زنه رفت تو فکر رو و باش، اینم حلالت بکن، تو هم اجمالا ما رو حلال کن. گفت باش، ما هم اجمالا تو رو حلال کن. وقتی خانم بلند شد بگو خانم بشین، یه سوال تو ذهنمه. گفت چی؟ گفت این سوال از جوونیم تو ذهنمه، تا الان هم هست. گفت چه سوالی؟ گفت هر وقت من تو رو میزدم، دست خودم که نبود، نمیدونم تو چرا بلند میشدی بعد از کتک خوردن میرفتی تو توالت، توالت رو میشستی، یه ساعتم طول میکشید تا بیای بیرون، ما این سر کار تو رو نفهمیدیم. با خودم میگم حتما میرفتی اونجا تا بر اعصابت مسلط بشی، دست به یه کاری بزنی فلانی حرفا. گو آقا من که بهت گفتم تو هم منو حلال کن اجمالا، تو هم که حلال کردی، چرا دیگه میپرسی؟ گو مگه توالت رفتن ربطی به خطا؟ گو آره، تو وقتی مرا میزدی من میرفتم تو توالت که اعصابم سر جاش بیاد. اما میدونی چه جوری سر جاش میامد؟ گفتم نه. گو من میرفتم توالت رو با مسواک تو میشستم. آره، اینطوری اعصابم میامد سر. آقا اینو یه شهری، ما نمیخوایم بگیم رفسنجان، یه شهری بالا منبر ما اینو گفتیم. بعد یه ماه یکی از بزرگان رفسنجان به من زنگ زد، گفت آی کافی خدا بگم چه کارت کنه. گفتم چطور؟ گفت من هر وقت مسواک میزنم دنبال میگردم مسواک رو کجا قایمش کنم. گفتم نمیخواد قایمش کنی، برو خودتو درست کن، برو خودتو درست کن. آقای کینه ها چه بلاها سر مرد و زن ها آورده، چه بلاها سر خانواده ها آورده، چه قهرها بین برادرها بین خواهرها موجب چه حرام هایی شده. صله رحمی که امام سجاد میگه من 4 جای قرآن دیدم خدا قاطع رحم رو لعنت میکند، یکی از ثمرات همین حقد و کینه هاست، میوه های درخت کینه است. و لذا همین امام سجاد تو صحیفه سجادیه تو دعای مکارم بخوان، چه زیبا میگوید اونجایی که اللهم لا تحدث لی عزا ظاهرا الا احدثت لی ذلة باطنة عند نفسی. به قدرها میگه میگه میگه، میاد تا اونجا که میگه و ابدلنی من بغضة اهل الشنعان المحبه. خدای یه کاری کن که بغض تو دل من تبدیل به محبت بشه نسبت به من. اینطوری هم خودت آسایش پیدا میکنی هم دیگران. وقت من گذشته، اما میخوام یکی دو تا رمز دیگرم خیلی کوتاه براتون بگم، چون دیگه بحث شادی رو میخوایم امروز ببندیمش. پس یکی از رموز شادی این شد که کینه ها رو بریزید بیرون. یکی دیگه از رمزهای شادی که در حرف روانشناسا هست، در روایات ما هم هست، اینه، میگن آدم شاد در زمان حال زندگی میکند، نه گذشته، نه. ما سه تا زمان داریم. یه زمان تا قبل از اینکه بیای تو مسجد پا منبر عاشق محسن کافی که خدا نجاتت بده انشاءالله، خب. یه زمانم الان که داری تحمل میکنی عاشق محسن، یه زمانم مال بعد از اینکه از مسجد میخوای بری بیرون. روانشناس ها میگن اگر میخوای شاد زندگی کنی، از همین الانت بهترین استفاده رو بکن. نه حزن گذشته، نه خوف آینده. قرآن میگه الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم. حزن مال غمهای گذشته است، چیزی که آدم نعمتی که از دست داده یا بلایی که دیگران سرش آوردن. اسف و حزن و غم مال گذشته است. خوف هم نسبت به حراس هایی که آدم آی مسجد بشینم فکر کنم قبل از مسجد می آمدم به یکی سلام کردم به جای که جواب بده روش کردم. خب تو همین الان تو داری خراب میکنی. بشینم الان فکر کنم که فردا چه خواهد شد، عروسی دخترم، عروسی پسرم، فلان مجلس، فلان سفر، فلان گرفتاری، فلان چک. بابا هم و غم فردا را امروز تو زندگیت نیار. این حرف تو روایاتم هست. آی قربونش بشم علی را. لا تحمل، لا تحمل هم یومک الذی لم یأتک علی الیوم الذی قد اتاک. تو حکمت های نهج البلاغه است. روزی که هنوز نیامده قصهشو نکش بیار تو امروز، الان زندگی کن. پاشدی رفتی با زن و بچت سفر، از تو راه لذت ببر، از این دو سه روز تعطیلاتت لذت ببر. پاشدی رفتی خانه یه کسی برای صله رحم، این یه ساعتی که دور هم نشستی از این یه ساعت کیف کن. چرا فکر گذشته میکنی؟ 20 سال پیش این آقایی که ما آمدیم خونش چه بلایی سر ما آورد. چرا این فکرها رو میکنی؟ چرا گذشته را میکشی به حال؟ از الان لذت ببر. ما فات مضا، شعر امیر المؤمنین، ما فات مضا و ما سیأتی که فعین قم فاغتنم الفرصت بین العدمین. ما فات مضا، گذشته ها گذشت، آینده ها هم کی دیده؟ قم فاغتنم الفرصت بین العدمین، از جاد بلند شو، از الان استفاده کن. الان من چیکار کنم پا منبر آقای عاشق محسن غم نبینم شاد باشم؟ گذشته رو فراموش کن، آینده رو فراموش کن، الان نگاه کن. یک روایت نورانی اهل بیت لذتشو ببر، کیفشو بکن. حدیث نورانی قلبتو منور کن. آدم الان باش. همین الان من باید چیکار کنم؟ کیف کنم؟ از همون ببینید اگر ما اینا رو تمرین کنیم چقدر زندگی همون خوب میشه. باز یه خاطره یادم آمد، چیکار کنم؟ بگم؟ باش. بی حال میگه بله. یکی از اعجوبه های دوران معاصر ما که من خودم دیده بودم این شخصیت رو، حتما خیلی از شما هم دیدید، مرحوم آقای بهلول بود رحمت الله علیه. بهلول گنابادی مردی بود که بزرگان از او به عنوان اعجوبه دهر یاد کردند. واقعا مرد ناشناخته ای بود. خیلی ها معتقد بودن تیول عرض داره، خدمت حضرت ولی عصر مکرر رسیده است. خیلی معتقد بودن از بزرگان. آقا یه آدمی بود حافظ کل قرآن، حافظ کل نهج البلاغه، حافظ کل صحیفه سجادیه، بیش از 30,000 حدیث اهل بیت تو ذهنش، اشعار اصلا یک کتابخانه سیار بود از نظر معلومات. از نظر عمل هم من ندیدم در عمرم آدمی اینقدر زاهد بی اعتنای به دنیا. تمام دنیاش یه بقچه بود زیر بغلش، از این شهر به اون شهر. یه دفعه وارد یه روستایی میشد، میآمد تو مسجد، میگه آی من میخوام 10 شب برای شما برم منبر. 10 شب میرفت منبر، بعدم بی خداحافظی در میرفت میرفت. حالا اگر میشناختنش که زودتر فرار میکرد، اگر نمیشناختنش میموند حرفا رو میزد بعد میرفت. من خودم پا منبر ایشون نشستم، مرد فوق‌العاده‌ای بود. خاطره‌ای که میخوام بگم از این شخصیته، یا آقایی مثل شما از تجار بزرگ تهران، گفت یه کار ضروری برام پیش آمد، باید بلا فاصله خودمون رسوندم به مشهد علی ابن موسی رضا. یه کاری داشتم، دیدم تا برم دنبال بلیط و اینا ایام شاید شلوغی هم بودم، پریدم پشت ماشینم را افتادم سمت مشهد تک و تن. میگه با سرعت این جاده های شمال رو که من رد میشدم، دیدی جاده شمال روستاها کنار جاده، جاده های فرعی زیاد داره، میگه از کناری که از جاده های فرعی با سرعت عبور میکردم، یه وقت دیدم یه شیخ پیرمردی جولیده و ایستاده کنار جاده، یه بخچم زیر بغلشه. با سرعت رد شدم، یه لحظه نگاه هم افتاد، گفتم نکنه آقای بهلول و ایستاد. دنده عقب گرفتم، آمدم عقب 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 نگاه کردم، دیدم بله خود آقای بهلول. آ سلام علیکم. گو علیک السلام. خیلی هم آدم روکی بود، خیلی آدم آزاد روک، تملق کسی بگه این حرف اصلا نبود. گفتم آقا کجا تشریف میبری؟ با همون لهجه مشهدیش گفت تو کجا میری؟ تو کجا میری؟ گفتم من میرم مشهد آقا. گفت به به، منم میخوام برم مشهد آقا علی ابن موسی رضا. گفتم آقا بفرم، چه افتخاری بزرگتر از این من از اینجا تا مشهد در جوار شما باشم. در جلو رو باز کردم بشینم، در رو بست، گفت من میخوام عقب بشین. گفتم آقا بفرم. در رو عقب رو باز کرد، عقب نشست. گفتم آقا چرا عقب؟ گفت دیشب خوب نخوابیدم، میخوام اینجا بخوابم. عمامش رو برداشت گذاشت زیر سرش، شد متکا، عباشم کشید روش، شد لحاف، خوابید. آینه رو من تنظیم کردم، گفتم آقا حالتون چطوره؟ گفت ای تو فضولی. گفتم آقا فضولی نمیخوام، میخوام احوال پرسی برای بعد خواب. بهت گفتم من خستم، میخوام بخوابم. گفتم آقا جان ببخشید، بخوابید، بیدار شدید با هم صحبت میکنیم، وقت تا مشهد زیاده. میگه 2-3 دقیقه گذشت، با هم رادیو رو خاموش کردیم و سکوت محض که آقا استراحت کنه. بعد 2-3 دقیقه یه وقتی هم از جا حرکت کرد بهلول، شروع کرد قه قه خندیدن. آینه رو دیدم خودشو داره میخنده. گفتم آقا دارید میخندید؟ فرمود بله. آقا من خوابتونه؟ چرا؟ آمدم بخوابم ولی یه چیزی یادم آمده خندم گرفته. گفتم آقا چی یادتون آمده؟ فرمود حماقت خودم، احمقی خودم یادم آمده دارم میخند. گفتم آقا نستجیر بالله، شما از بزرگانی. گاهی حرفا نیست، ما هم احمقم با همون لحظه مشهدیش. گفتم آقا میشه بگید چی شده؟ گفت بله برات میگم، این جاده‌ای که سر جادهش منو سوار کردی منتهی میشد به یه روستایی. ما تو این روستا 7-8 شب بود منبر میرفتیم برای خدا. دیشب وقت خواب به دلم افتاد پاشم برم زیارت آقا علی ابن سر رضا. صبح اول وقت نمازمون رو که خوندیم، تعقیبات رو خوندیم، یه مقدار از طلوع آفتاب گذشت، پا شدیم بخچه رو برداشتیم، بی خداحافظی از صابخونه حرکت کرد. بی خداحافظی میرفت، یک کسی چیزی بهش نده ها، یک مرد فوق‌العاده‌ای بود. گو آمدیم تو کوچه های روستا که بیایم سر جاده، دیدیم یه فقیر نشسته دم در روستا. خب صدقه باید بدیم، دست کردیم تو جیبمون پول بدیم، دیدیم 2 تا اسکناسه، عاشق محسن کافی و حاجی بازاری که پا منبرش نشسته، میدونه اسکناس های دروش کدوم بره، ریزا کدوم بره. چی باید به کی بده؟ میگه دست کردیم دو تا اسکناس بیشتر نیست. زمان قدیم ها، شاید 50 سال 60 سال، در آوردیم اسکناس ها رو دیدیم یه 20 تومنیه یه 50 تومن. با خودم فکر کردم کدومشو بدم. جمع اسکناس های من میشه 70. از اینجا تا مشهد با 70 تومن منو نمیبرن، هر دوشم که باشه نمیبرن. حالا که نمیبرن پس یکیشو بدم. کدومو بدم که قیامت بیشتر چیزی گیرم بیاد؟ پنجایی رو دادم به فقیر آمدم. حالا فهمیدی چرا خندیدم؟ گفتم نه نفهمیدم. گفت معلوم شد تو از ما احمق تری داداش. گفتم خب نفهمیدم حاج آقا، توضیح بدی. گفت آخه من نادانی که عمرم در خانه خدای روزی ده سپری شده اینقدر نفهمیدم. کسی که عشق یه شبه زیارت امام رضا میندازه تو دل بهلول که پاشو را بیفت، بلد یه ماشین مجانی مثل تو برساند که نیازی به اون 20 تومنه هم. اینو اگه اونجا فهمیده بود این بهلول احمق، خودش میگفت احمق، من نسجی رو به الله بگم، اگه اینو اونجا فهمیده بودم اون 20 تومنه رو میدادم. من باید در حال زندگی کنم. چی داری بگی آیا شیخ محسن؟ میان ماه من تا ماه، به خدا قسم بعضی از ما خرج 10 سال دیگه اونم داریم، الان داریم قصه میخوریم برای آینده. به خدا قسم خوردم بعضی از ما خرج 10 سال دیگه اونم داریم، الان داریم قصه میخوریم. لا تجعل هم یومک الذی لم یأتک علی الیوم الذی قد اتاک فانه ان کان من عمرک یأتی الله برزقک. حدیث امیرالمؤمنین فرمون آیندهی که تو داری قصتشو میخوری اگر جز عمر تو باشه، خدایی که بهت عمر داده بلده بهت روزی بده. چرا غم فردا رو میکشی تو امروز؟ نون برای امروزت نداری؟ داری، خب با شادی بخور. چرا غم فردا رو آوردی میزنی تو تلخ میکنی نون امروزتو؟ اینم یه رمز شادی. ساعت رو نگاه میکنم خجالت میکشم، میخواستم یه رمز دیگرم برات بگم ولی دیگه نمیگم. اجمالا بگم فقط آدمای شاد مثبت نگرند، هرچه دارند بهش نگاه میکنند نه آنچه ندارند. مثبت نگر، اینم خیلی مهمه در شاد شدن. کفشاش پاره بود، اومد وصله بزنه، دید وصله نمیخوره، از بس وصله زده قبل من پرت کرد، گفت خدایا این چه زندگیست به من دادی. کفشا رو پرت کرد اون در، گفت برم مسجد دو رکعت نماز بخونم به خدا شکایت کنم از این وضع زندگی. مسجد جامع کوفه، گفت از خانه آمدم بیرون که برم تو مسجد، دم در مسجد دیدم یه آدمی رو گذاشتن که پا نداره. سرم انداختم پایین، گفتم خدایا من آمدم به تو گلایه کنم از بی کفشی، حالا دیدم یه آدمی که پا ندارد. انظر الی من هو دونک روایته. ببین حرف روانشناسا بهت گفتم، من پیدا نکردم، یه ادعا کردم، شما بعد بیا سراغ من این ادعا رو برای پیدا نکردم. حرفی از روانشناسا که ریشش در روایات ما نباشد. انظر الی من هو دونک، همیشه به پایین دستت نگاه کن، زبان شکرت باز میشه، شاد میشه. چرا تو خانه 200 متری داری میری خونه 2000 متری تهران های انداز ور انداز میکنی که غم بگیرتت؟ چرا؟ خب برو یکی رو نگاه کن که خونه 50 متری داره، برو یکی رو نگاه کن که اصلا خانه نداره. توی که حقوق 10 میلیونی داری به آی کافی میگی آی کافی خط فقر 15 میلیون، من حقوقم 10 میلیون، برو با اون کسی نگاه کن که نه حقوق داره نه کار.
من نمیخوام بی ارزگی های نظام را توجیه کنم. از وضع اقتصادی مملکت بسیار شاکیم، بسیار. اما تو همین وضع اگر من بخوام شاد زندگی کنم راست چیه؟ روایات میگه هر چه داری بگو الحمدلله، الحمدلله. خدایا نان خالی دارم بخورم یا نه؟ الحمدلله. حالا اگر به جای این سلامتی که میتوانی نان خالی بخوری یه قلمبه سرطان کنار معدت رودت اثنا عشرت بود چه میکردی؟ انظر الی من هو دونک فتکون لأنعم الله شاکرا ولمزیده مستوجبا ولجوده ساکنا. دیگه مجال ندارم این روایات رو باز کنم. اینم راه سوم، اینم راه هفتم. در واقع عرض کردم 17 تا راس، همه اینا مبتنی بر روایات و آیات. ما به مناسبت بحث نوروز وارد بحث شادی شدیم. مردم کام خودتون رو به دست خودتون برای خودتون تلخ نکنید، کسی به فکر شما نیست، خودتون به فکر خودتون. اینو از این برادر خاکپاد بشنو، کسی به فکر شما نیست. هر کسی میخواد گلیم خودش رو از آب بکشه، هر مسئولی میخواد به بالادستیش یه آماری بده او خوشش بیاد. خیلی از مسئولین ما اونقدری که از بالادستی میترسن از خدا. البته بعضی هاشون هم آدم های مخلص، دلسوز، فعال، کارا. اما این وضعی که آدم، این ثمره‌ای که داره در اجتماع میبیند، اینا مال سوء تدبیر هاست. خدا یا به حق امام زمان مشکلاتمون رو مرتفع کن. خب حالا کسی به فکر شما نیست، چرا خودت زندگی تو تلخ میکن؟ کینه ها رو بیرون کن، در زمان حال زندگی کن، یه خورده نگاه به پایین دستت کن، یه خورده راضی با مقدرات باش. این رموزی که گفتیم شروع کن به تمرین کردن، زندگی خوب میشه انشاءالله. خب خیلی عذرخواهی میکنم، کلامم طولانی شد. پنجشنبه است، شب جمعه است، هر روز ذکری کرده ایم از مولای من که وقتی نامش وردیم قلبمون باز شده. صبح به صبح وقتی زیارت عاشوراشو میخونیم نشاط پیدا میکنیم، چون امیدوار میشیم به اون جمله آخر، اللهم ارزقنی ضیاء، اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. چه ثروتی شما مردم دارید، البته قدرشو میدونید. خدا رحمت کنه، یکی از منبری هایی که من ندیدمش، سنم اقتضا نمی کنه، ولی با یه واسطه از قول ایشون نقل بکنم این مطلبی که میخوام بگم، من در کتاب ها ندیدم. البته من خیلی 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 بی سوادم، خیلی بیش از اون که شما تصور کنید، اما این مطلب رو چون این آقا فرموده من عرض میکنم، حتما مدرک دارد. با یه واسطه نقل میکنم، ایشون میگه آقای حجم الله جان زنجانی رحمت الله علیه، اون منبری ملای صاحب نفس، رو منبر فرموده بود، میگه منم مداح جلسش بودم جوانی، در پیریش این مداح برای من اینو گفت، از خدام حرم حضرت عبدالعظیم تهران بود، خدا همشون رو رحمت کنه. حالا روزی شما شد الان به ذهن من بیاد برات بگم. میگو حاج ملا جان یه روز بالا منبر گفت مدینه، یه پیرمردی بود کارگر بود روزمزد، میرفت تو نخلسونای مردم برای آبیاری، یه بیل بیشتر نه سرمایه یه بیل بود. کنار میدونی که کارگرا وای میسادن وای میساد، میامدن میبردندش، هر کارگری روزی 7 درهم بهش میدادن، ولی این چون ضعیف بود پیر بود خودش میگو من 3 درهم بسمه، میبردنش 3 درهم میگرفت. حاج ملا جان فرمود این آدم عاشق ابی عبدالله الحسین بود، یه جوری که صبح که از خانه میامد بیرون
میدونست صبح به صبح اول طلوع آفتاب آقا رسول الله از خانه میان بیرون، یه دست راست دست حسن، یه دست چپ دست حسین. فقط به عشق دیدن حسین این پیرمرد میامد جلو خانه پیغمبر وای میست. پیغمبر که از خانه میامد بیرون با چشماش قربون صدقه امام حسین میرفت. میگو خب روزی ما امروز گرفتم، وقت میرفت دم میدون وای میستاد میبردنش برای سر کار. حاج ملا آجا فرموده بود که یه روز آمد به عشق دیدن امام حسین، دید در خانه باز شد، پیغمبر اکرم آمدن بیرون، دست راست حسن رو گرفتن اما حسین نیست. یه خورده صبر کرد شاید حسین به دنبال بیاد، نه نیامد. پیغمبر دورتر شد نیامد. دوید پیرمرد جلو پیغمبر اکرم، دست حضرت گفت آجان حسینتون کجا؟ آقا فرمودن برای چی؟ گفتم من عاشق حسینم، هر روز از دور نگاهش میکنم. میگه یه وقت چشمای پیغمبر پر اشک شد، فرمود پیرمرد حسینم تب کرده مریضه، برو برای شفاش دعا کن. پیرمرده میگه راه افتادم طرف میدان، میگه تو را با خودم گفتم خدایا اگر امروز منو بردن سر کار دم غروب سه درهم به من دادن، امشب شام نمیخورم، سه درهم و خرما میخرم نظر حسین، پخش میکنم جلو مسجد پیغمبر، تو به احترام این نظر من حسین فاطمه رو شفا بده. ای قربون اونایی که عشقشون حسین، خوش به حال اونایی که معامله میکنن با حسین، دل میدن به حسین، میگیرند از حسین. حاج ملا آجان فرموده بود که این کارگر رو بردن سر کار، غروب آفتاب رفت یه خورده نیم کیلو یک کیلو نمیدونم خرما خرید با همون سه درهم، آمد جلو مسجد پیغمبر بعد از نماز هر کی می آمد بیرون میگفت کامتون رو شیرین کنید. میگفتن پیر مرد به چه نیتی خرما گرفتی؟ گفت من یه مریض دارم، دعا کنید خدا شفای عاجلش بده. آقا خرما ها رو تقسیم کرد، آمد خانه و خوابید گرسنه و فردا آمد در خانه پیغمبر اکرم، در باز شد، پیغمبر آمدن بیرون، حسن در یک طرف، حسین در یک طرف. ای شروع کرد شکر الهی کردن، حالا با نظر من، با دعای پیغمبر، به هر حال ما به مقصد رسیدیم و حسین شفا گرفت. حاج ملا آجان فرمود این قصه چند روز گذشت، چند هفته، چند روز گذشت. یه وقت آمد پیغمبر اکرم از خانه آمد بیرون با حسن و حسین. یه وقت پیغمبر متوجه شد حسین هی داره چپ و راست نگاه میکنه، این ور اون ور نگاه. حسینم چیزی میخوای بابا؟ یا رسول الله، یا جدا، پیرمردی که منو دوست داشت امروز نیامد. وقت این جملهش منو کشته. حاج ملا آجان فرمود که پیغمبر به حسین فرمود حسین جان ما فکر میکردیم او عاشق توه، مگه تو هم اونو دوست داری؟ گوشت با منه؟ صدا زد یا رسول الله میشه کسی منو بخوا؟ من اونو نخوا. میشه کسی منو بخواد؟ کسی از ته دل بگه یا حسین. من اونو صداش نزنم نمیشه. پیغمبر فرمودن حسین جان حالا که اینطوری میگردیم پیداش میکنیم، قاصد فرستادن این ورانور، این پیرمرد کارگره کجاست؟ یه کسی از کارگرای دور میدون گفتش که آقا یا رسول الله این مریض شده افتاده تو خانه. خانش کجاست؟ یه خانه مستأجری اون کنار مدینه. حضرت فرمودن بیاید به ما آدرس بدید، ما رو ببرید، میخواییم بریم عیادتش. حسین جان میشه یه سری هم به ما ببرید؟ ما گرفتاریم یا ابا عبدالله، ما محتاج نگاه توییم یا حسین، یا حسین. آقا میگه همینطور که میرفتن یه وقت سلمان دوان دوان خودش رو رسون به پیغمبر، یا رسول الله، فاطمه زهرا یه پیغامی برای شما دارن. چه پیغامی شنیدیم؟ میرید عیادت محب حسین. بله فاطمه اجازه خواسته اونم بیا، منم دوست دارم عیادت محب حسینم را. وقت گذشته، من دیگه برات روزه نمیخوانم، با اینکه شب جمعه است، اما شب جمعه شب زیارتی آقا ابی عبدالله. آیا پا منبرا بزرگ شدید میدانید، اما من یک کلمه عربی رو برات تذکر میدم، زیارت از زاره است. زاره یک کلمه عربی است، زاره ریشش زور است، زور یعنی میل قلبی. هر وقت میل و دلت کشید طرف امام حسین، تو میشی زائر حسین. فرقی نمیکنه کربلا باشی یا تهران، هر جای عالم باشی، خانت نشستی یا یه وقت دلت هوای حسین برمیدارد، زائر حسینی. تا دل مایل شد به حسین، از طریق روایات تو زائری. خب حرف دل رو به زبان بیار، یه سلامی بده به ابی عبدالله حسین. ثوابش هم شب جمعه بذار برای همه درگذشتگان. السلام علیکم یا ابا وعلى الأرواح التي ولا جعله الله آخر العهد مني. نمیدونم، خدا میدونه، نمیدونم، اما یه کسی تو قلبم داره به من نیشتر میزنه، داره منو تنبیه میکنه. آیا شیخ محسن چرا شب جمعه روزه نمیخونی؟ چرا؟ چرا؟ داره منو توبیخ میکنه. میخوام یه جمله بهت بگم. یه مقتلی داریم به نام ریاض القدس، خیلی قدیمیه، اخیراً داره تصحیح و چاپ جدید میشه. من به نظرم اونجا دیدم، خیلی دقیق نمیدانم، لذا قاطعانم نمیگم روز ماه رمضان، قاطعانم احتمال شدید دیدم اونجا دیدم. اینو برات میگم، همین روزه من باشه. نمیشه شب جمعه روزه نخوام. چشم به من گفتی، منم میگم چشم. دارن به مردم عرض میکنم، آیان در ریاض القدس گفته که وقتی امام حسین آمد کنار خیمه ها برای وداع، با همه وداعشو کرد، گوش کن، دو تا دختر داره امام حسین، یکی سکینه، یکی دختر 3-4 ساله‌ای فاطمه صغیره، شاید همون رقیه سلام الله علیها. سکینه کنار خیمه که بود، وداع امام حسین رو با عمه‌هاش دید، با زینب، با ام کلثوم، چه حال منقلبی همه داشتن. اما هیچکی حریف حسین نشد که به مقتل نره. حسین شروع کرد به رفتن. سکینه، اینو شما هم شاید تو زندگیاتون تجربه کرده باشید، شما 5-6 تا اولاد داری، بچه ها دیرختی بهت میگن آبا با این کار رو بکن، شما به حرف نمی‌کنی. بچه ها میان به اون کوچکترین بچه میگن تو برو به بابا. چون میدونن عواطف بابا نسبت به بچه کوچک بیشتره. نوشته سکینه آمد به رقیه، گفت رقیه ما که نتونستیم، تو برو جلو بابا رو. آمد چسبید به دامن بابا، نشست ابی عبدالله رو خاکهای کربلا. این نازدانه رو در بغل گرفت، عزیزم چی میخوای؟ چرا نمیذاری برم؟ خب بچه‌ست دیگه، میخواد بهانه بیاره، فکر قبلی که نکرده یه دفعه یه چیزی به زبانش جاری میشه. گفت بابا چرا نمیذاری برم؟ صدا زد بابا جان، حسین جان من خیلی تشنمه. امام حسین دستی به سر و صورتش کشید، گفت رقیه جان من از تو دشنه دارم. اما باشه بابا، بلند میشم الان میرم برات آب میارم. این بچه یه وقتی بهانه‌شو از دست داده برای نگه داشتن بابا، نمیدونست چه کار کنه. بابا شروع کرد به حرکت، دو سه قدم کرد خودش انداخت رو پاهای بابا، گفت بابا نمیخواد بری، من آب نمیخوام. آی حسین جان، حالا که دلت شکست، چشمت مرطوبه به عشق حسین، این سلام آخر را همه با هم، هرچه نفس داری خرج امام حسین کنا، همه با هم السلام علی و علی حسین آرام جانم. حرف دلتو بزن، روح آرام حسین. صلى الله عليك يا مظلوم يا أبا عبد الله. نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، إلهي بالحسين يا الله 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 يا رحمن يا رحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. خدایا به مظلومیت ابی عبدالله فرج فرزند منتقم و مصلحش مهدی فاطمه را برسان. چشمان گناهکارمون به جمالش منور بگردان. خدایا عرض سلام ما را به محضرش ابلاغ بدار، ما را مشمول دعای اون حضرت قرار بده، بر درجات رهبر فقید انقلاب بیفزا. شهدای عزیز انقلاب با شهدای کربلا محشور بفرما. جانبازان عزیز جنگ، مصدومین شیمیایی جنگ، لباس عافیت بپوشان. خدایا مسئولین نظام جمهوری اسلامی توفیق خدمت به مکتب و ملت رو عنایت بفرما. خدایا آنانی که عالمانه و آمدانه خدمت می کنند بر عزتشون بیفزا. آنانی که تیشه به ریشه ملت و اسلام می زنند، خدایا ریشه کنشون کن. خدایا به حق محمد و آل محمد غمهای این ملت خوب را تبدیل به شادی ابدی بگردان. خدایا جوانان عزیز مجلسمون، کشورمون عاقبت به خیر بفرما. امواتمون ذوی حقوقمون که در عالم برزخن شریک مجلس ما قرار بده. خدایا لحظه به لحظه به بصیرت نسبت به معارف اهل بیتمون بیفزا. خدایا اون چه می آموزیم توفیق عمل و اخلاص در عمل به همه ما عنایت بفرما. خدایا دعاهایی که بر زبانم جاری نشد و اجابت اونها به نفع دنیا و آخرت ماست در حق تک تک ما مستجاب بگردان. خدایا آخرین دعای من، بلندترین آمین شما مثل هر روز، خدایا به اشک دانه دانه رقیه سلام الله علیها مثل رقیه ما را حسینی بمیران. و عجل اللهم فی فرجه.